أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحثمون در رابطه با سوره مبارکه فتح. میدونید که هر کدوم از آیات قرآن یه وجه انفسی داره، یه وجه آفاقی داره، یه وجه فوق انفسی. ما بیشتر در این جلسات سعیمون اینه که به وجه آفاقی و انفسی این سوره مبارکه فتح بپردازیم. سوره وجه آفاقیش که میدونید یعنی چه؟ یعنی اون چه که در واقعیت و خارج محقق شده. واقعا حضرت موسی علیه السلام یه عصایی داشتن، انداختند و اژدها شد. در خارج راست راستی یه عصایی بود و واقعا هم یه اژدهایی محقق شد. اینا میگن نگاه آفاقی به صحنه. ولی آیا بر جان حضرت موسی هم چیزی گذشت؟ افقی روشن شد؟ نسبتی با عالم بالا و جان حضرت موسی این تحقق خارجی داره یا نه؟ بعضی از بزرگان نظرشونه که آره داره، معارف عرفانی سخت معتقده به این. به همین جهت هم عرفا وارد وجه انفسی آیات هم شدن. ما در این جلسه هم وجه آفاقیش رو با نگاه حضرت علامه میگیم، اما شرح نمیدیم، یعنی فقط نظر علامه رو میگیم و رد میشیم. یعنی در واقع مثال بحثایی که روزای شنبه هست، وجوه اجتماعی و تاریخی قضیهش رو وارد نمیشیم. چرا؟ چون میخواییم بیشتر وجه انفسیش رو نظر کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فتح رو بسم اللهش باید بحث کنیم، اما تا حدی تو سوره حمد امام این بحث شده است. اجازه بدین ما فقط همین اندازه، حالا پس اول انفسیش رو بذاریم بیایم آفاقیش. داره میفرماد که با نور حضرت الله که رحمان و رحیم است این سوره شروع شده است. یعنی بسم الله رو در تفسیر آفاقیش نظر رو رحمانیت و رحمانیت و رحیمیت داره. میگه آقا خدایی که رحمان و رحیم است به اسم الله، اما الله به اعتبار رحمت واسعش و لطف خاصش میخوا با شما صحبت کنه. بعدم آیه شروع میشه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سوره با این آیه شروع میشه. قضیهش هم این سوره بعد از بعد از صلح حدیبیه نازل شد. خب صلح حدیبیه چیزی عجیبی بود، چرک و جاهلیت وسیعی که تمام جزیره العرب رو تحت سیطره داشت مجبور شد که بیاد و صلحی را، یعنی به رسمیت بشناسد اسلام را. اسلام یعنی چی؟ جاهلیت با سوابق طولانی و بت‌پرستی همه جزیره العرب را افکار رو معنی کرده بود. اینا رو تو ذهنتون داشته باشید. هر کی فکر میکرد بر اساس بت‌پرستی فکر میکرد، چیزی دیگه معنا نمی داشت. حالا اسلام اومده میگه نه، تو دل همین تمدن و تو همین فرهنگ یه بچی دیگه هم قابل تر هست. قابل طرح بودنش هم برای جاهلیت سخت بود. دیدیم که قبل از صلح حدیبیه سه تا جنگ جدی داشتن، جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب. جنگ بود برای این که اصلا به رسمیت نمیشناختن، حالا در حدی به رسمیت شناختن که میگن خیلی خوب بیایید صلح کنید، چون پیامبر رفتن تو اون من نزدیکای مکه دیگه، در حدیبیه منطقه بیاین صلح کنین، امسال برگردی سال دیگه ما مکه را برای شما خالی میکنیم، سه روز بیاید و اعمالتون رو انجام بدید و برید. خب این خیلی بصیرت عجیبی است. حضرت پروردگار میفرمان این یه فتح مبینی بود، اینکه شما توحیدتون که درست نفی استکبار و بت‌پرستی است به رسمیت شناخته بشه. آیه اومد که پیامبر انا فتحنا لک فتحا مبینا، اولا فتح دستان خیلی روشن است، نمیتونن زیرش بزنند. خب پیامبر از خود آیه برمیاد که بنا نبوده که به همین راضی بشن، برنامه داشتن که خب حالا میریم. اولا همه حالا تو منطقه میپیچه که چی؟ که اسلام رو به عنوان یه قدرت قبول کردن. بعدم پیامبر برنامه‌شون است که همه منطقه را از بت پرستی به توحید بیارن. اینجا بود که یه نگرانی داشتن که این بت پرستا با این سوابق عاطفی که نسبت به بت دارن، بالاخره خداوند بعضی موقع مسائل اینا را حل کرده است، ولی اینا پا بت گذاشتن، خیلی عاطفه قویه، نگران بودن که این میمونه تو ذهنشون. یعنی این ذهنیتو که اینا از پیامبر داشتن که ایشون نفی بت ما رو کرده، اصلا گفت اینا به درد نمیخوره، اینا سنگ و چوب است. آیه اومد که پیامبر نگران اونم نباش، ذهنیت اینا را هم ذهنیت قبلیشون را برطرف میکنیم، توحیدی را به قلبشون میندازیم که اینا از تو ناراحت نیستن، و هم این آینده تو را که بخوان بت پرستیشون ذهنشون اذیت کند و بگن اینا پدرای ما را کشتن، برادرای ما را کشتن، اینم رو هم رفته برطرف میکنیم. پس بنابراین این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، معلومه که خب معنی ظاهرش این است برای اینکه ببخشیم ببخشد خدا برای تو اون ذنب قبلی تو و ذنب بعدی تو. خب ذنب که میدونیم دوما میگن ذنب، ذنب یعنی کاری که پیرو به هر کاری را میگن ذنب، وقت بیشترم کاری که یه خودت پیروش گرفتاری بیاره، مثل همون گناه که شما ترجمه هم میکنین، غلط نیست ترجمهش، ولی به قول علامه طباطبایی این چه ذنبیست که اولا ربطش به فتحی که پیش میاد یا صلح حدیبیه چیه؟ یعنی اینا به یه نحوی یه پیروزی براشون پیش اومده است، بعد چه ربطی داره به اینکه گناهان گذشته دا پیامبر میبخشیم؟ این چه گناهیه؟ تازه حالا گذشته را میبخشیم، چرا آینده را میبخشیم؟ آخه آینده را که هیچ وقت کسی گناهش بخشیده نمیشه، یه امنیتی غیر ممکنیه. اینه که مسلمه پس به معنای گناهی که مقابل حضرت حق عصیان باشد نیست، چرا ربط ندارد فتح یک عملی، فتح تاریخی به تقدم و تأخر گناه بخشیدن نیست. اینه که میفرماد نه، این همینه که پیامبر اون نگرانی تو برطرف میکنیم که نگران بوده حالا من میخوام توحیدی را در این جامعه ایجاد کنم، اینا ذهنیت عاطفی نسبت به بت دارم، میگه نه از قفران میدونید یعنی میپوشونیم دیگه، اینا مسئله شون نیست. و اون ذهنیت هایی هم که نگرانی بعد دوباره اینا براشون پیش بیاد، اونم برطرف میکنیم. یعنی یه فتحیست که فتح مبین هست، یه روشنگری هایی توش هست که این زن به تقدم و تأخر رو نمیذاریم برای تو مانع حضور توحید در جزیره بشه. و یتم و نعمته، و خدا علاوه بر این که اونا حل میکنه اون ذهنیت را، نعمت خودش هم بر تو کامل میکنه. این هم یه چیز عجیبیه که توی فتح تاریخی اگه یه تاریخی از توحید بیاد، اون خلأها برطرف میشه. من نمیخوام وارد بحثش بشم، من بناشو در حد علامه عرایزی داشته باشم، ولی بنده ازش برداشت میکنم دلها و دستها طوری میشه که تنگناهایی که رسوب کرده است تو این جامعه و اینا یه کار اضافه میخواد، یتمو تمام میکنیم. به قول علامه میفرماد یه وقت شما چهار تا انگشت میای، چهار انگشتی به دنیا میان، نه نمیگن دستتون تمام شد، دست باید پنج تا انگشت داشته باشه. خب تمام کنه نعمتشه یعنی چه؟ یعنی اون زوایایی هم که موندست رو ما برطرف میکنیم، همین اندازه باشه. و یهدیک صراطا مستقیما، و صراط مستقیمی را جلوت میگذاریم. خب این چه نوع فتحیست؟ فتحی پیش اومده است، راهی گشوده میشه. صراط مستقیم، میدونین دارم تفسیرش میگم، اما یعنی اینی که سالک رو به مقصد برسونه. فرق صراط و سبیل همینه. در سبیل شما به اون چیزی که دنبالشی میرسی، مثلا میخوای رزقت زیاد بشه، حضرت حق با سبیل رزاقیتش میاد رزقت رو برطرف میکنه. اما یه وقت است تو میخوای به جامعیت برسی، اینجا صراط وسط میاد. به قول خداتون اون صراطونی است که همه سبیلها به اون ختم میشه. خب پس اینجا دارد میگه نه، من کاری کردم که تو این بستر به صراط مستقیم میرسی. اقل بحث اینست که توحید وسط میاد، شرکاینا تقریبا بساطش جمع میشه. بعد میفرماد چه؟ و ینصرک الله نصرن عزیزا، و خدا یک نوع پیروزی به تو میده که این پیروزی عزیز، عزیز میدونید یعنی چی؟ یعنی نافذ، همین ترجمه های خوبه، شکست ناپذیر. یعنی این نصریه که کسی جلوش نمیتونه واسه. این فتح ایجاد یه تاریخیست که استکبار نمیتونه مقاومت کنه. بله خوبله. حالا این گفت ینصرک الله نصرن عزیزا، حضرت الله نصر عزیزی یا به تو میده. میگه کدوم الله؟ هوالذی، اون اللهی که انزل از سکینت فی قلوب المؤمنین، اللهی که سکینه همون آرامش معنی میکنی، قوت روح علامه معنی کرده، ثبات روح. میفرماد که سکینه یعنی یه ثبات روحی بهتون میده که به مؤمنین میده. قاعدش اینه که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمن. خب نتیجهش چی میشه؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اینا یه ایمانی داشتن، پای این فتح هم واسادن، اومدندم محکمم اومدن در این که بیان با پیامبر در مکه. خب این فتحیست که حالا میبینن عجب دشمنم کتا اومد. اینا تصورشون اینه که دشمن کتا بیا، میگه سر این که پاواستادید مقاومت کردید سکینه ای بهتون دادیم. قبلا ایمان داشتید، بر اساس ایمانم بلند شدین اومدین اینجا، اما نصر عزیزی بهتون، نصر عزیزی را خدا به تو پیامبر داد که همون خداییست که به مؤمنین چی میده؟ سکینه نازل میکنه. نتیجهش چی میشه؟ لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، ایمانشون شدیدتر میشه. خود علامه هم همینا نوشته است، میگه ایمانشون از علم به خدا به کشف قلب، کشف قلبی خود میره تو تفسیر انفسی، به اطمینان قلبی ختم میشه. بعد خب میگه آخه علتش چیه؟ چرا ما میتونیم این کارو بکنیم که ما میام یه همچی تاریخی میسازیم، دشمن شما کوتاه میاد، بعدم سکینه بر شما داده میشه، بعدم ایماندون مع ایمان میشه؟ چرا؟ برای اینکه لله جنود و سماوات و الارض. اینجا یه خورده حالا هیما میخوام چاره ای ندارین که اتفاقا اینجا انفسی معنا کنید، اما حالا بازم آفاقی معنا کنیم. برای اینکه خدا لشکریانی داره، لشکریان آسمانی داره، میاد تو صحنه میدانو به نفع تو تمام میکنه، لشکرای زمینی هم داره. مثلا تو همون جنگ احزاب یه باد عجیبی اومد که دیگه ها رو از روی اون سپایه ها مینداخت، اینا جا خوردند و اینا. بدم نیست این طور معنی کنی. و کان الله علیما حکیما، خدا قصهش حکیم، کانه رو چی معنی میکنی؟ قصهش اینه دیگه، کانه ماضیه، یعنی محقق است. قصه خدا اینه که همه چی دستشه، علیم است، به هر چه بر بنیادها میگذره میدونه این عالم قصهش چیست، میدونه هم شما بر چه طلب و انگیزه ای هستید، و حکیم است. با یک حسابگری جاهای همه چیزا تعیین میکنه. مثال ساده بزنم که این واقعا عجیبه، وقتی خدا شما را میاره توی تاریخی، خب حالا اگر هم مثلا میان میخوان سپاه و تروریست اعلام کنن، درست وقتی که سپاه با خدمت گزارش به مردم یه درخششی میکنه دیگه، این خیلی ضایع میشه دشمن. اینا دیگه دست ما نیست، مناسبات رو به هم ربط دادن. حکیم میدونی معنی عادیش اینه که هر چیزی یا جا خودش بگذاره، و استحکام دارد کاراش، کاراش روزمره نیست، اکنون زده نیست. تا اینجایی که دقت کردین، حضرت رب العالمین یه رخدادی که پیش اومد به نام صلح حدیبیه رو داره تحلیل میکنه، با یه نگاه توحیدی ناب تحلیل میکنه و جوابم دارد. یعنی هیچ کس حق ندارد که این گزارش حضرت الله رو به این که داره میگه آقا چه خبر شد در رابطه با این فتح، بر تو چه گذشت، بر مسلمان ها چه گذشت، بر عالم چه میگذره، به این خوبی داره صحنه رو برای ما تحلیل میکنه و تصویر میکنه. ولی به ادله مختلف عرض کردم، عرفا معتقدن که هر حرکت ظاهری یه باطنی داره. حالا شاهدش رو با هم دیگه میاریم، مثلا این روایت از حضرت صادق و خیلی روایت فوق‌العاده است، بعدنا روش کار کنید. حضرت میفرماند کتاب الله عز و جل علا اربعت اشیاء، کتاب خدا بر چهار شیء است. این شیء هم لغت عجیبی است اینجا، چون مثلا تو بعضی روایت داریم خدا شیء است، در صورتی که ما تو عرفمون شیء رو به چیزای عادی میگیریم. یادتون باشه روایت مبتنی بر یه فرهنگ دیگه. میخواید بگو چهار بنیاد، چهار افق، چهار ساحت، طوری نیست. علا اربعت اشیاء، علل عباره والاشاره واللطائف والحقایق. میگن بعد میفرماند که این کتاب خدا بر عبارت و بر اشارت و بر لطائف و بر حقایق استوار است. تا اینجا میاید بعد میفرماند فل عبارت و لل عوام، عوام از ظاهر قرآن تغذیه میشن، چیز گیر میارن، خوشا به حالشون. یعنی این چیزی، یعنی عبارت که چیزی کمی نیست که شما با عبارات قرآن تفکر گیرتون میاد. تمام تفاسیر موجود حتی المیزان در حد عبارت است. با این مرد الهی خیلی مواظب است حتی که یه وقت قرآن را که میخواد تفسیر کنه در متن اشارات تفسیر نکنه. به خیلی قلیل من دیدم که این کار بعضن شده است، چون خودشون مواظبن که نه، میخوان که قرآن برای عوام اینجا یعنی مردمی که دنبال حقند، مؤمنینی که دنبال حقند، قرآن باشون گفتگو میکنه. مثلا وقتی میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مردم چی میفهمن؟ که اگه مؤمن بشید خدا مدافع شماست، نمیذاره که کسی آبرودونو ببرد، کسی بهتون تجاوز کنه. شرطش ایمان است. ایمان هم به همین معنایی که رعایت احکام الهی را بده. ولی میفرماد ول اشارت للخواص. قرآن یه اشاراتی هم داره، اشارات، حالا آروم آروم ببینیم میخواد چی بگه، که یعنی یه چیزیست ماورای اون چه که کلمات با ما در میون میگذارن. ببینید مثلا شما یه وقتی که میرین حرم امام معصوم، خب میبینین نه خدا دل این مردم ها چه کشونده است. اینجا صحنه را میبینین که چه عظمتی اولیاء معصوم دارن در این عالم. هرچی پادشاهان هرچی هم میخوان آبرو کسب کنن، نمرده آبروشون میره. این اولیاء معصوم در صحنه، میخوام صحنه را ببینیم. به یه معنا اینجا دارید از صحنه متوجه شکوه میشین. برای همینم هم مستحبه که خانه ها را سزر بیشتر نره تاق بالا، اما حرم ائمه و مساجد با شکوه باشد، یعنی سزر که خیلی بلند باشد. چون اینجا میخوان شما در شکوه نباشین، در تواضع بندگی باشین، اونجا باید در شکوه باشین. حتی میگن تجلیل بشه. حالا دیگه این به عهده شما که این شکوه و تجلیل با همین طلاکاری اینا محقق میشه یا نمیشه، من نمیدونم، در حدی که من اظهار نمی کنم. ها، یعنی از اونا نیستم که عصبانی باشم از این کارا. البته بین تجمل و جمال رو باید تفکیک کنیم. مثلا ما مینیاتورا و واردش نمیخوام، ما این مینیاتورا تجمل نمیدونیم. یا مثلا حرم حضرت سامرا، حالا اونا رو ما به اصطلاح جمال دیدیم، نم دیدید یعنی رنگای آبی غلبه داره و اینا، یه آسمان را رو زمین آوردن، کار قشنگی کرده بودن. حالا بحث نمیشه، حالا بحثش مفصله، اما مستحب جالب است که باید شکوه ظهور داشته باشه. خب حالا این رو داشته باشین. خواص نه، خواص میرن بالاتر، یعنی از ظاهر معنا را، نه معنا که هنوز عبارته، یه چیزایی از قرآن گیرشون میاد که در ساحت دیگه است که حالا ما انشاءالله میخواییم روش بحث بکنیم. این میشه مال کی؟ مال خواص. اما ولطائف و لعولیا، علاوه بر خواص خواص لطائفی هم، و علاوه بر اشارات لطائفی هم داره. اون مال اولیاست. من که نمیفهمم، یعنی بنده اصلا نمیفهمم که چه ساحتیست، فقط براتون بگم یه همچی خبرهایی هست. حالا وقت بعدم حقایق دارد که للانبیا والحقائق للانبیا، که به قول علامه طباطبایی ما هیچ ادراک و حسی، کاری به اینجا ندارند، کاری به میفرمان اصلا ما هیچ ادراک و حسی نسبت به نسبت وحیی که بین پیامبران و خداست، ما اصلا درکش نمی کنیم. بی خودی هم خودمونا واردش نکنیم. وحیم میفهمیم، اما چه نسبتی بین خدا و بندش بوده است؟ حالا یه روزی شد یه عرایزی که چطوری کلمه ها کلمه های حقیقت هست. آخه یخته بحث میبره. خب از اینجا پس معلومه که طبق این روایت کتاب خدا یه چیزایی هم داره که خواص میتونن درک کنن، اون چیزا اشارت هست. این روایت دیگه هم خیلی جالبه که دو شکل هم اومده، از هر به دو روایت از معصوم اومده. اینجا حضرت صادق میفرماند که لقد تجلل الله لعباده فی کلامه ولکن لا یبصرون. حقیقت اینه که خدا در کلامش تجلی کرده است برای بنده هاش. لقد تجلل الله لعباده، ولی نمیبینم. خب از اینجا معلومه که پس خدا یه جوری ظهور کرده است توی این کلامش. حالا این که حضرت میفرمان بنده هاش نمیبینن، خود حضرت که میبینه، که پس معلومه که یه عده‌ای میبینن، خدا رو میبینن در کلامش طبق این حرف. حالا سوال اینه که این کدوم بعدی از قرآن است که خدا تجلی کرده؟ در چه ساحتی تجلی کرده است؟ تجلی غیر تعلیمه، نمیگه که خدا تعلیم داد به بنده هاش، اون که جا خودش هست، علم القرآن، خدا قرآن رو تعلیم داد، اما یه حرفی دیگه است. این روایت هم بخونیم. حضرت به جابر میفرماند که ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا، ان للقرآن زهرا زهرا و بطنا ولبطنهی بطن الی سبع ابطن. خب این خودش روایت عجیبی است، به شکلهای مختلف هم چون ائمه مختلف به زاویه‌های مختلف بحث کردن که قرآن بطن داره، بطنش هم بطن داره. یه جا میفرمان 70 بطن داره، یه جا میفرمان 700 بطن داره. یعنی چی این قرآن بطن داره؟ یعنی چی؟ پس معلومه که ما یه تفسیر داریم که این نظر به عبارات و معانی قرآن است. یه تأویل داریم، تأویل از همینجا شروع میشه، یعنی این ظاهر را به باطن بردن، به اول بردن. اولش هم اول دارد، اولش هم اول دارد، همینطور باطن بعد باطن. خب اونجا فرمود تجلی الله لعباده، برای بنده هاش تجلی میکنه. اساتید میفرمان بر اساس احوالات و اوقاتش، بعضیا در وقت خوبی هست قرآن باشون یه تجلی خاص داره، بعضیا نه، در حد فهم قرآن هست. خب این تجلی دیگه ندارد، تعلیم داره. خب ما میخوایم چه کار کنیم؟ ما میخوایم با این مقدمات بگم که آیا میشه ما عرصه ای را از این آیات جلو خودمون بگشاییم که اون عرصه، عرصه باطنی قرآن است، خدا یه نحوه تجلی برا ما کرده. من تقریبا اکثر صحبت هم از این اسمش نوشته است تفسیر، اینا اشتباه نوشتن، این تعویل، این دو جلد است، تعویلات اشتباه، باز دوباره گفتن نوشتن تعویلات ابن عربی، نه اینا تعویلات کاشانیه، از خودش معلومه، و انتشارات بیدارم، خدا حفظ کنه دیگه آقای بیدار زحمت همیشه کشیدن. نمیدونم چرا اینجا این اشتباه صورت گرفته است. خوبه، یعنی تقریبا محور بحثمون فرمایشات عبدالرزاق کاشانی است در شرح آیات. خودش هم اولش میگه، میگه این تفسیر نیست، و هر کی بگه این تفسیر است، همونی است که به اصطلاح مقعدش در آتش است. میگه من اصلا ادعام تفسیر نمیخوام بکنم، به قول خودش که زمان علامه طباطبایی بود، میگه تفسیر یعنی المیزان. اینه که حالا پس با این مبنا تقریبا ما محورمون فرمایشات ایشونه. چرا این کارو میکنیم ما بعدن یواش یواش خواهم گفت. ما معتقدیم اینا این بزرگان در تاریخ خودشون ظاهر و با باطن با هم میدیدن. تاریخ عجیبی بوده است. این 2300 ساله را ول کنید، اصلا این حرفا نبود. اینا کمک میکردن. گاهی مثلا شما عالم مثال را در نظر بگیرید، میدونید که ما سه عالم داریم: عالم جسم، عالم مثال، عالم نمیدونم بگم عقل. آخه این واژه عقل خیلی رهزنه. عالم حقیقت میگن، حقایق که با اون روایت هم بخونه. عالم جسم که حقیقت در صورت حس ظهور کرده است. اصلا ما ماده و مجرد اینا رو قبول نداریم در این موتنه. اینا مال فیلسوف هاست. کار خوبی هم کردن، میخوان فیلسوفی کنید بکنید، مواظب باشید. منم گیرم بندازیم گاهی، اگه دیدین تو بحث انفسی یا تعویلات واژه های فلسفی به کار بردن، باید یقه ما بگیرید. معلومه است پس در افق خودم سخن نمیگم، دارم محفوظاتم رو با شما در میون میذارم. بنا این نیست. خب ما هیچ وقت اصلا مجرد و ماده نمیبینیم. نسبتی که با این عالم برقرار میکنیم، یه وقت حقایق در صورت ظهور غلبه دارد. حق به ظهور بیشتر اومده است. این میشه اصطلاحاً میگم چی؟ عالم ماده. اصطلاحاً میگم ما ماده و مجرد نمید. یه وقت شما در موتنی قرار میگیرید که محسوس روحانیتش شدیدتر شده. اینا میگم عالم مثال. محسوسه، میبینید شما تو خواب. عالم مثال شما تو خواب میبینید، اما وجه روحانیش غلبه پیدا کرد. حضرت پیامبر جبرائیل را میدیدند، صورت روحانی بود. پس محسوس بود اما وجه روحانیش غلبه داشت. ما تو اینجا داریم با شما تا آخر بحث میکنیم. یه مرحله عجیبی هست که اصلا ما را راه نمیدن. اونجا خیلی عجیبه که محسوس به جامعیت حقیقت هست. معقول تو واژه‌های دینی هم داریم، اما نه واژه فلسفی یا مفاهیم فلسفی. یعنی ما واژه مفهوم به کار، معقول به کار میبریم در اصطلاحات عرفانی، اما نه، معقول نسیمی است از حقیقت که شما یک جا همه جا پیشت نیست. حالا میرسیم در اصطلاح عرفانی میگن مقام روح، مقام روح، مقام قلب مقام مثال است، مقام روح مقام فوق مثال است دیگه. اونجا حقیقت به جامعیت هست. چه چیز عجیبی است که شما خودتون در وصف حضرت مهدی صلوات الله علیه میگین چی؟ که مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ای جمالت، شعر قشنگ رفع هر مشکل یادم رفت. بعد یعنی یه جلوه ای از حقیقت روحانی است که با هر کی برخورد کنه. اونجا دیگه انسان عقلش نیست که تو روایت دارید که آقا دستشونه که بر سر هر کس میذارن عالم میشید و اون علمی که امروز هست مثلا یک هفتادم یا دو هفتادم. اینا خیلی حرف درستیه، ولی با زبانی ریاضی با ما میگن، چون ما بیش از این نیستیم. نه، خود حقیقتش که این کسرت ها نیست، اونجا وحدت هست در عین کسرت. خب انا فتحنا لک فتحا مبینا. سخن اینه که وقتی این آیه اومد در افق جان پیامبر، در نفس پیامبر چی پیش اومد؟ آقای عبدالرزاق کاشانی به آیات رجوع میکنه، میگه ما سه نوع آیه داریم راجع به فتح. یکی همین که شما سوره صف دارید و اخرى تحبون ها نصر من الله و فتح قریب. پس یه فتح قریب داریم. همین سوره فتح که جلو دونست آیه 18 رو ببینید: فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. پس فتح چیه جز گشوده شدن جان از نسبت به حقایق؟ آیه قرآن به نظرم 60 سوره اعراف میفهمیم لا تفتح علیهم، برای کسایی که استکبار دارن آسمان ها رو براشون نمی گشاییم. خب از این آیه معلوم میشه که پس فتح یه معنیش گشودن حقایق غیبی است. خب در اون آیات که فتح قریب میگه، جناب عبدالرزاق میفرماند که فتح باب قلب است، جهت سیر از نفس به قلب انشاءالله. خب شما میدونید که در نفستون خیلی زمینی هستید، باز اینا رو هم بد نیست بگم، یه جسم داریم، یه نفس داریم، یه قلب داریم، یه روح داریم، یه سر داریم، هیچ هم نیازی نیست رو حفظ کنید، خودتون حس میکنید، معلومه بالاخره شما آگاهید به مجردات، پس یه وجهی آگاهی دارید. این به یه معنا گفتم به مجردات، به عالم ماده، این آگاهید و نسبت به زمین یه شخصیتش برای شما، شخص آگاهید، وجه آگاهید، اون خودتونید. اینا میگم نفس که یلل ارض است، وجه زمینیش بیشتر نظر داره. خب حالا براش اگه فتحی پیش بیاد که این وجه قلبیش غلبه کنه، سیر از نفس که بیشتر براش حیات مظلمه، حیات عالم کسرت اصیل بود، حالا براش وجه نورانی عالم اصیله. عجیبه، تو همین عالم وجه نورانیش رو میبینه، وجه نورانی عالم. اینا میگیم فتح قریب، سیر از وجه نفسی به وجه قلبی. وقت چی میشه دیگه؟ منور میشه به مکاشفات غیبیه. چیزی نیست براتون پیش اومده. شما وقتی میرید راهیان نور، ناخودآگاه یه چیزی را میابید، قلبتون منکشف میشه. گاهی هم دقت کردین طوری منکشف میشه که قشنگ دلتون میخواد که دیگه از اون بدیا نکنید. معلومه تو یه ساحتی دیگه رفتین، یه فتحی دیگه پیش اومده که حتی اگه برستم میخوام بگم هیچ اشکال ندارد که برای بعضیا در راهیان نور، در تجلیگاه انوار شهدا فتح مطلق پیش بیاد، یعنی فوق فتح مبین. حالا یکی یکی بریم جلو. پس بالاخره انسان مکاشفات غیبیه براش پیش میاد. طبق اون آیه که گفت لا تفتح لهم ابواب السماء، پس معلومه که لازم است که استکبار در مقابل حسرت حق نداشته باشه. یعنی ما اگر که به مأمن بندگی خودمون رو یافت کنیم، حس کنیم خودمون رو در مأمن بندگی، منکشف میشیم به انکشافات قلبی. نه همین میابی، حس میکنی خوبی ها رو، حس میکنی میابی در جلوات مختلف. اما فتح اینجا آیه میگه چی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. مبین خیلی فرق میکنه تا فتح قریب. فتح قریب یعنی دم دستی نزدیک شماست و همون چیزا را، ظلماتی عالم رو ازش رفع میشی. اما اینجا این همون فتح روحی است، یعنی از قلب سیر میکنیم به روح. روح مقام جامعیت است به یه معنا، یعنی همه حقیقت سراغ انسان میاد. برای همین گفتن فتح رسول. ببینید اونجا مثلا در آیه و اخرى تحبونه ها نصر من الله و فتح قریب میفرمود و بشر المؤمنین، مؤمنین در فتح قریب قرار میگیرن. اما اینجا میگه لکه، به پیامبر چی داره میده؟ فتح مبین میده. فتح مبین یعنی سیر از انوار قلبیه به حقیقت روح، روحی، مقام روح. این روح هیچ ربطی به این روحی که شما میگون نفس ناطقه با اینا نداره، و یه منزل هست از منازل فوق قلب. حالا شما حساب کنید در موطن قلب چطور بود؟ کسرات و چه نوری داشتن؟ خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی شما در وجه کشف قلبی میبینید نه خدا در دست و بازوی، چون فرمود اون واصل سالک واصل گفت بوسه میزنم بر دست و بازوی ملائکت الله که محل بوسه بس دست و بازوی رزمندگان که محل بوسه ملائکت الله، یعنی در وجه کسرات وجه تعینات غیبی کثیره رو دیده است در اونجا، دیده است دیگه. اما وجه روحی که عرض کردم ما فقط باب شبا میکنیم، اینه که خدا به لطف الهی یه بصیرتی میده به انسان که همه چیز یه معنای دیگه دارد. اون عارف صالح گفت یه مرتبه دیدم که تمام عالم دارد از خدا میرسد، همطور تمام عالم به تجلی وحدانی میاد پایین. کثیر از اون وچه بین وچه قلبی یا روحی است در اونجا، فتح مبین. یه فتحی دیگه هم داریم در قرآن که اینم خیلی عجیبه، ازا بگون دیگه، ازا جا نصر الله والفتح. والفتح الف و لامش رو داشته باشید، اینا میگن فتح مطلق. اصلا نرین تو اون، اگه اون آیه رو بدین دست این تفسیر کنه، از این تفسیرها که معمول است نمی کنه، دان جا نصر الله و یدخلون فی دین الله افواجا، اصلا نرین اینم آزاد بشین از اون تفسیرهای از تفسیر آیه. بعد میفرماد نه پیامبر، وقتی نصر الهی بیاد و فتح بیاد، خب این فتح چه فتحیست؟ میگیم آقا این دیگه تمام کسرات رو مطلقا فناش میکنه. اینه همون، اینه بهش میگن که فنای از همه کسرات، فنای فلاح و بقای بلا. این چه فتحیست؟ فتحی که شما به حق دیگه موجودی. جناب استاد نوشتن که فتح باب الوحده به فناء مطلق و استقرار در عین جمع، خیلی لغت خوبیه، استقرار در عین جمع به شهود ذاتی. شهود ذاتی تو فصل شیسی باید خوب یادتون باشه، از دستم ندیدا. شهود ذاتی رابطه وجودی تو با اون در فنا میره دیگه، اصلا وجود از تو نمیمونه، به وجود حق موجود میشی. و ظهور انوار احدی، انوار احدی، قل هو الله احد پیش میاد نه واحد، چون فتح مطلق است دیگه، الفت. بعد میفرماد که به اتمام، حالا اینجا تا اینجا اومدید، حالا میخواییم آیه رو ادامه بدیم. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خب با این فتح مبینی که گشودگی خاصی، گشودگی روحانی برای پیامبر و بعدم گشودگی روحی برای پیامبر و بعدم گشودگی مطلق پیش میاد، مطلقش رو ما نمیرسیم حالا اینجا بحث کنیم، یه روزی اگه شد باید بحث کنیم که یعنی چه این فتح مطلق و این که انسان به تجلی احدی محقق میشه، به حق میبینه، بی یسمع بی، بگون جمهور حدیث مشهوری دیگه، کنتو سمعهو بهی، یعنی من به من میبینه، و اینا حالا اونجا بحث میشه، این اونو نمیخوایم حالا وارد بشیم. اما لیغفر لک الله یعنی چی؟ غفران میدونید یعنی چی؟ یعنی پوشونده. مثل این مغفر که رو سرتون میذارن برای اینکه میخواید بپوشونی دیگه. پس اینجا میفرماد پیامبر ما این فتح مبین و این گشودگی انوار غیبیه و غیبیه رو به تو دادیم تا اینکه دیگه اساساً قبلا چی میدیدی؟ قبلا عالمو کسرت میدیدی، حیات ظلمانی میدیدی، بالاخره پیامبر در یه مرحله‌ای که بهشون وحی نشده و فتح مبینی نداشتن، خب میدیدن که مثلا این دشمن حمله کرده است، خب باید به نور الهی دفع کنه. میفرما چیزی به تو این فتح مبین دادی که اصلا اون چه که قبلا پیروت میمد، یعنی دنبالت میمد، مزاحمت بود به نام حیات ظلمانی، دیگه برطرف شد، همه چی نور شد. لیغفر لک ما تقدم، سیر از حیات ظلمانی یا مظلمه به حیات نورانی خیلی چیز خوبیه. مثلا شما ببینید تحریم را یه وقت سختی میبینید اما به نور ایمانتون چیزی تو نمیشه، یه وقت اصلا نور میبینید، میگوید خدا براش خوب بخواد که دارد، خدا برای خدا خوب بخواد، البته نه برای اون مرتکه، اما خدا برای خدا خوب بخواد که این تحریمه را پا ما گذاشت، ما مگه میتونستیم نجات پیدا کنیم؟ یعنی سیر میکنید از حیات مظلمه، مظلمه است ظلمانی، به نور. خب این میشه لیغفر لک، میپوشوند برای تو خدا ما تقدم من ذنبه. ذنب اینجا چیه؟ اون قبلیا به اون چیزی که دنبالت میمد، سر به سرت میذاش، سخت بود برات. خب پیامبر دلشون نمیخواست که، میخواست همه را نور ببینن دیگه. خب داریم هم که امیرالمومنین در یه جا میفرمان که من اومدم که در این مقابله با کفر کافر نبینم، فتح خدا رو ببینم. این کافرها حجاب میشن، پس در واقع سیر از حجب ظلمانی به حجب نورانی بد نیست. مفسر بگم این آقا و ما تأخره، میفرماد که این خیلی ظریف هم هست، یه فتح، یعنی شما یه زن به ما تقدم دارید، یعنی اون حجابهایی که تا حالا داشتید اینا رو لیغفر الله میپوشونه، دیگه حجابی براتون نمونه. اما یه چیزایی هم هست که حجابهای بعدی است. حجاب بعدی چیه؟ قلب حجاب است. چرا؟ اون بالاتره چیه؟ روح هست دیگه، روح حجاب است، بالاترش چیه؟ سر است. میگه اونا رو به جایی تو را پیامبر فتح مبینی بهت میدیم. و ما تأخر، از جمله استاد ترجمه است که با فتح قریب، اون ذنبهایی که با فتح قریب، فتح قریب رفع نشده است، با فتح قریب رفع نشده که قلب در آن در تلون است. تلوین و تلون میدونید یعنی چی؟ آدم گاهی حالش خیلی خوش است، در یک شکوفایی روحانی هست، گاهی هم قلب، اصلا چرا اسمش گوشن قلب؟ قلبه، یعنی هی تغییر میکنه. میگه قلب در تلون است، پیامبر به مقام روح میرسونیمت که دیگه از مقام قلب که در تلون است و گاهی خوش است گاهی خوش نیستم دیگه آزاد میشی و در مقام روح قرارت میدیم و در این فتح اسرار برای تو مشاهده میشه. در یه وقت است که شما تحریم ها رو نور میبینید، خوبه، اما یه وقت سر میبینید که این تحریم ها در تا قیام قیامت خدا باش کار میکنه. یعنی شما کربلا نمونش دیگه، تا کی کربلا؟ کربلا خودتون میدونید، شما شاید نست کربلایی که الان شما جوونا باش رو به رو ده ها برابر از کربلای سن ما روشن تر است. من خودم بچه هیئت به من مرشدم بودم دوره جون خودم، یعنی اما خب من بلخ بابا من مرشد بوده است، عمو من مرشد بوده است، یعنی از این تیپا بوده. خب من تو دل همون صحنه دارم میگم که الان عجیب یه چیزی دیگه است. خب این در واقع یعنی چی؟ یعنی روحی کردیم این توحید را، فتحی که تا با ما تقدمه. اینجا ما تقدمه یعنی اون که گذشته، این فرق میکنه با اون واژه گذشته، ما تأخره یعنی بعد. اینجا ما داریم تو روایت هم که ما تأخرتون را حفظ کنید، یعنی اونا که به قیامت میفرسیندم یه معنای ما تأخر براش هست، مثل که داره به نسبتی که ما برقرار میکنیم. و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. و پیامبر با این فتح مبین متن رو میخونم، مغفرت در حد اتمام نعمت صفاتی و مشاهدات جمالیه و جلالیه به کمال قلب میرسه. این تا اینجا و یهدیک صراطا. پس دو تا چیز داد، یکی به تو نیوتم و نعمته و علیکم، یعنی کامل کرد رویتت را، ببخشید تمام کرد. تمام کرد یعنی انگشتر را چند تا کرد؟ 5 تا کرد. یعنی دیگه هیچ کدوم از اون نعمتهای شهودی که باید گیرت بیاد رو کم نگذاشت. مغفرت در حد نعمت صفاتی، هر جا میبینی خدا میبینی، حالا با حی و قیوم و سمیع و علیم، و مشاهده جمالیه و جلالیه. الحمدلله جنگ ما، فتح ما، خب دیدیم که هم جمالی بود، خدا با یه هیبت اومد که آدم گفت یا علی حالا چی کار بکنیم، هم که کدومه گفتم جلالی را میخوام بگم، جمالی بود. چی دا هر روز ما را یه فتحی بود. خدا در جبهه فتح ما، منم فتح مبینی را برای حضرت امام قائلم تو این زمانه، جمالی و جلالی بود. ولی کنوز کمست و یهدیک صراطا مستقیما. پیامبر در این فتح مبین چه بر پیامبر گذشت؟ طریق وحدت ذاتی و خرق حجب نورانی. حجب نورانی، خوب حجب نورانی هم بازم حجب قلبی دیگه، نور حقیقت رو میبینی اما به کثرت انوار. اون میشه چی؟ نعمتهو. ولی به اونجا که تمام نشد که، پیامبر اون موتن تجربه کردن. اینا رو باید بدونید، همیشه ادن باشید یه ساله که الالله که به مقام فنا میخواد برسید باید تمام منازل رو تجربه کنید. حتی قاضی عبدالله میفرماد که حتی دو جور سالک داریم، مجذوب سالک، سالک مجذوب. سالک مجذوب میره و میرسید منزل به منزل، مجذوب سالک اصلا از اول میرسه. خواجه میگه حتی اونی که از اول میرسد برای اینکه سلوکش کامل باشه تمام این منازل رو باید تجربه کنه. خیلی هم بحث خوبیه. تو اول جالب است اون قسمت هم بدون که یکی از بهترین شرح های منازل السائرین، منازل شرح عبدالرزاق کاشی است. امام تو اون کتاب دعای سرش میفرماند العارف الکامل القاشانی. خیلی خطرناک اینجوری حرف زدن ها، یعنی معلومه چیزای امام از کاشانی دستگیرشون شده است که این تعبیر را به کار ببرن. اونجا هم کاشانی خیلی اون مقدمه ای که بر منازل نوشته است عالی است، بهتر از اون که من ندیدم. متاسفانه ترجمه خوب ازش سراغ ندارم، من نمیدونم اینم ترجمه شده است یا نه، حالا شما یه تحقیقی بکنین. این خیلی قدیمه، حالا شاید هم ترجمه شده باشه. همینم به اصطلاح تعویلات، اسم اصلی این کتاب هست تعویلات کاشانی. خب اما اینجا چیز عجیبی است که سالکی که پیامبر باشد تجربه کردن شهودات ملکوتی را به کسرت جلوات مخلوقات، بعد خدا می فرماد یه چیزی صراط مستقیمم تو را بردیم. در صراط مستقیم همه در جامعیت هستن، یعنی میگه خودتونم نمیگون که سبلها به صراط ختم میشه و صراط یه چی، برای همین هم تو قرآن هیچ وقت در صراط جمع نداریم. کسرت معنی نمیده، یه حقیقت وحدانیست. حالا این سیر تا کجا رفته است تو این وحد، تو این فتح مبین؟ رسیده است به اینجا که نه، همه حقیقت رو یک جا میبینه. جمله خیلی خوبه، هدایت به طریق وحدت ذاتی. این وحدت ذاتی رو باز یادتون نره، اون بحث عطای ذاتی اگه یادتون باشه توی فصل شیسی خیلی خوب گفته بود محی‌الدین، عطای ذاتی وجود ما با وجود دهی حضرت حق روبرو میشه، اصلا دیگه هیچی نمونه، چون فقط وجود. ببینید یه وقت وجود درخت است، در به صفت مثلا حیات خدا سراغ شما میاد، این خیلی فرق میکنه تا عطای ذاتی با تجلی ذاتی بیاد. با تجلی ذاتی یعنی فقط بوده در نسبت بوده حق، این خیلی کاره. میفرماد تا اینجا خواهد حالا دقت کنیم، میفرماد که پیامبر تو را یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. اینم بگم دیگه وقتمون تموم شد. و ینصرک الله، دارین کجا می بپایید، دارید وقتی دارین در تأویل هستین ذهن دونه از تفسیر آزاد کنید. همین که میگید نصرت یعنی انکشاف، در اینجا نصر منکشف میشی، ینصرک خدا نصرتی بهت میده، انکشافی بهت میده، انکشاف عزیز. عزیز چی بود؟ یعنی هیچ به نافذ بد نیست ترجمه کنیم. نافذ میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچی جلوش با نمیسه. میگه بله ینصرک الله نصرا عزیزا، نصری که ببین چقدر قشنگ معنی کرده است کاشانی، با تأییدات حقانی نصر بعد از فنا. نصر بعد از فنا، نصر عزیز. خوبه روش کار کنید، منم رسیدم جلسه دیگه یه خود حرف بزن. یعنی شما باقی بشی اما نه به خودت. فنا رو اول باید بفهمید یعنی چی. فنا، واقعیت عالم فناست، جز خدا در صحنه نیست. خب حالا چه حضوری به تو بدن که تو به خدا حاضر بشی در عالم؟ نصرن عزیزا، بالاخره بشینی فکر کنی این چه انکشافیست که این انکشافیست که واژه عزیز براش به کار رفته است. عزیز یعنی معنی ظاهریش یعنی غیر قابل دسترس. حالا یعنی چی؟ یعنی پیامبر در یک هویتی، در یک بقایی حاضر میشن، خدا حاضرشون میکنه که تمام عالم در مقابلشون هیچند. نصر عزیز، انشاءالله نصیب هممون بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.